بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 197 نفر از نمایندگان رسمی است.
دستور جلسه 281 روز یکشنبه 21 دی ماه 1393 هجری شمسی.
دعوت میکنم از ناطق بعدی جناب آقای علی مطهری، نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، شمیراناد، اسلامشهر و پردیس.
بفرمایید جناب آقای مطهری.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
شنوندگان عزیز، اصلا فکر نکنید اشتباهی اومدید اینجا. اینجا رادیو پس فرداست، رادیو مجلس نیست. بله، حالا گوش کنید، حالا ادامش گوش کنید.
اجازه بفرمایید دوستان، اجازه بفرمایید،
اجازه بدین دیگه،
اجازه بفرمایید،
اجازه نمیفرمایند مسکه
دوستان. دوستان یه لحظه اجازه بفرمایید. دوستان اجازه.
محمد حسین ابوترابی فرد هستن، نایب رئیس مجلس.
اجازه بفرمایید.
بله،
خود جناب عالی در فضای اجازه بفرمایید.
اجازه بفرمایید بابا میخواد حرف بزنه.
دوستان اجازه بفرمایید. دوستان اجازه.
نادر غازی پور بود فکر کنم نماینده ارومیه.
اجازه بفرمایید. دوستان اجازه بدن. اجازه بفرمایید. همکاران محترم.
بله.
تشکر. همکاران اجازه
بگو دیگه کشتی ما رو.
جناب مطهری، جناب عالی در فضای واقعی کشور قرار دارید.
بله.
که اون چه در مورد این افراد انجام شده با نهایت رأفت و رحمت اسلامی و با توجه به مصالح ملی انجام شده، و اگر اراده نظام بر رأفت و رحمت نبود قطعا به گونه دیگری انجام می شود. شما وقتی در جریان این واقعیت هستید، این گونه احکامی که تصمیم نظام بر انجام او تعلق گرفته و بر اساس احکام قطعی شرعی اختیاراتی که قانون اساسی تبیین فرموده شکل گرفته، این گونه طرح بحث کردن خب اعتراض عمومی همه نمایندگان مردم را داره، و نمایندگان مردم هم نمایندگان ملت عزیزن. این است که باید رعایت بشه. از جناب عالی انتظار میره که مصالح ملی، احکام شرعی، قانون اساسی رو
آجا وقت نمازن. دو دقیقه گذاشت اون تا وقت ایشون بخشش
وقتتون رعایت تموم شد.
آقای دکتر جنبندی کنید، شما بفرمایید میتیدش کنید.
بفرمایید میتید.
اولا که وقت من دو دقیقه باقی مانده.
بفرمایید.
و جناب آقای ابوترابی هم بهتر بود که بعد از نطق من این صحبت رو میفرمایید.
نه آخه شما صحبتی میفرمایید که اصلا انضباط مجلس رو به هم میریزه.
نباید به هم بریزه.
نه، باید رعایت بشه. شما باید در مذاکرات و صحبتتون طوری صحبت کنید که انضباط جلسه حفظ بشه. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
اینجا رادیو مجلس نیست. رادیو پس فرداست. من تاکید میکنم فکر نکنید یه وقت رادیو مجلس. این صدایی هم که میشنوید از جلسه علنی امروز مجلس حدود ساعت 10:30 صبح.
بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی و ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی میدانم.
و اینجا علی آقای مطهری میخواد نطق کنه. این نطقش تبدیل میشه به میدون
عالی امنیت ملی،
درگیری فیزیکی
جمهور و قوه قضایی کوتاهی کردند. همه میدانند.
بله، این صدای نماینده های ضد فتنه مجلس اومدن تا جلوی محل نطق صحن علنی.
من هیچ تعلق خاطری،
اینم بشنوید،
همه میدونن که من هیچ تعلق خاطری به آقایان موسوی و کروبی ندارم.
اومدن تا جلوی محل نطق صحن النادر قاضی پور نماینده ارومیه، سفر نعیمی نماینده آستارا،
انتخابات سال 88 نیز به آقای رضایی رای دادن،
حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر، مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان، اینا میان الان جلوی این محل نطق شعار مرگ بر فتنه‌گر هم میدن. حالا میشنوید. آقای قاضی پور بود اینا، بعد اینا شعار مرگ بر فتنه‌گر.
بفرمایید آقای مطهری بنشینید. آقا
به همینجا ختم نمیشه آقا، دست به یقه میشن و اینجوری. زد الان این فتوله حسینی نماینده قصر شیرین بود فکر کنم مشت اول زد.
آیان
عزیز اکبریان هم میگن نماینده کرج در مجلس. اینجوری جواب آقای مطهری هم است که داده. این مجلس دقیقاً همون مجلسیه که امام امت قبلاً دربارش گفته بود در رأس امور مملکته ها.
اجازه بفرمایید دوستان.
آقای ابوترابی خیلی ما تو مملکتمون چند رأس امور مثل این مجلس داشتیم دیگه، هیچ غمی نداشتیم. کشور از اینی که هست الان خنده‌دارتر هم اداره میشد. آقای مطهری مشغول بزن بزنه.
آقای مطهری زد.
جواب
من جلسه رو
آقای حسینی آقای اکبریان رو داد. بله خیلی نفسگیر بود این جلسه. خیزر موزیک برو بالا، من نفسم بند بود. بله این اینجوری بود دیگه، اتفاقات امروز بود و دیگه شنیدید خودتون رو بزن بزن و یقه گیری و دیگه. حالا مثل که بیمارستانی هم کسی شده نجات، ما دقیق خبر نداریم ولی مثل که بزن بزنی شده. حالا اینو میخوام بگم، اینو که شنیدید آقا، همین امروز تو کمیسیون فرهنگی مجلس یه حماسه دیگه هم خلق شد، در حالی که نمایندهای ضد فتنه از بزن بزن صحن علنی خستگیشون هنوز در نرفته بود، چون 25 دقیقه نیم ساعتی اون وسط اینو قطعش کردن رفتن استراحت کردن دوباره برگشتن. اینا هنوز خستگیشون در نرفته بود رفتن تو کمیسیون فرهنگی، اونجا از خانم الهام زهرایی یا همون الهام چرخنده خودمون تقدیر به عمل آوردن. تو این جلسه رئیس کمیسیون فرهنگی به الهام جون گفتن که شما باید در عرصه دین غواصی کنید و به سوالات جوانان تشنه مسائل دینی بدون ابهام پاسخ بدین. بنابراین اگه فردا اومدن اعلام کردن گفتن الهام جون با حفظ چرخنده بودن و زهرایی بودن از این به بعد الهام شناور هم نامیده میشن، شما فکر نکنید کسی درباره شناور کولر حرف میزنه. نه خیر. در ادامه این جلسه الهام جون نشون دادن که ظاهرا به همسر سابقشون هم به چشم استکبار جهانی نگاه میکنه و ظاهرا قراره که اون بنده خدا رو سود کنه بفرسته بره هوا، چون تو جلسه گفته عکس هایی لوند و دلبرانه و بی حجابانه ای که از من تو اینترنت هست، اون عکس ها مال زمان متأهلیمه و احتمال داره اونایی که این عکس ها رو منتشر میکنن همسر منو خریده باشن و من به حمایت شما احتیاج دارم. حالا امیدواریم این حمایتی که قرار از الهام جون اینا بشه به قیمت بیچاره شدن شوهر سابق ایشون تموم نشه. ما جای آقای شوهر سابق بودیم سعی میکردیم الهام جون رو یه جوری راضی کنیم بیخیال حمایت مجلسیان بشه. در پایان هم همینجا اعلام میکنیم مجلس ما در رأس امور رادیو پسفرداست، اصلا ازش کوتابیا نیستیم، هیچ کی هم نمیتونه در این رأس امور از ما بگیره. رأس امورمون آقا علکی نیست که.
جنگ دنیایی که رو سرش
امروز سه‌شنبه است، نیمه اردیبهشت، یعنی 15 اردیبهشت ماهه و همچنان گلچینی از برنامه‌های رادیو پسفردا در سال گذشته رو میشنوید. و یه مسئله میخوام بگم، آقا با این همه مشکلاتی که هست، با این همه گرونی و تورم، با این همه آلودگی هوا، با این و پاره‌ای مسائل دیگه، به قول شاعر دیگه حالی به آدم میمونه؟ نه والا، دیگه در ادامه احوالی به آدم میمونه؟ نه بلا، خیلی وضعیت بدیه به خدا. برای همینه که ما سال گذشته یک هفته رو راجب نفرت، فکر کن یک هفته راجب نفرت حرف زدیم. این برنامه هم گلچینی از همون برنامه است و البته داستانهای مجله شارلی ابدو، اگر که در جریانش بودید اون زمان، کلی راجبش حرف زدیم و البته نفرت مدل پاریسی.
سر حالیم کسی خوابش نمیاد، فردا صبح شب و کسی یادش نمیاد. همه سر حالیم کسی خوابش نمیاد، فردا صبح شب و کسی یادش نمیاد.
بیانیه شماره 806،
بدانید و آگاه باشید که هر چند گاهی برای بعضی ها زدن یک مشت نفرت آمیز یا یک لگد نفرت آلود به یک موجود روی اعصاب می تواند کار یک قرص آرام بخش را بکند، اما نباید این کار را بکنید، چون اگر بکنید کار به جاهای باریک می کشد و آنگاه پشیمان می شوید. ولیکن دیگر پشیمانی سودی ندارد و هرچه بگویی کاش متنفر نشده بودم دیگر برای شما فریاد رسی نیست. امضا از آدم‌های همیشه متنفر، متنفرهای رادیو پسفردا. واسه همینم هم هست که طرفدار شمایی هستیم که تو خانواده مشهورین به از بین برنده تنفر یا آشتی دهنده خستگی ناپذیر متنفرین. چیکار میکنید شما؟ خدا وکیلی خیلی کارتون باحالا، میرید مخه این ور ماجرا میزنید، داد میرید مخه اون ور ماجرا پیاده میکنید تو فرغون، بعد از چند لحظه خلاصه طرفین اصلا تنفر یادشون میره، اصلا یادشون میره بابت چی با هم مشکل داشتن، عشق و صفا و مستی. بابا دیگه شما دیگه کی هستین؟ این کار رو از کجا یاد گرفتین؟ خدا وکیلی دمتون گرم. ایول به شما که انقدر نفرت زدایید. به به، آدم کیف میکنه اصلا با اینا رفت آمد کنه.
هرشی زنگ زدم بهت بگم واقعا فرانسه بده. اون سامی بنده خدا داره هی درستشو بهت میگه، هی تو میگی جسو، جسو یعنی من میدونستم، جسو یعنی من هستم. تو همون انگلیسی تو ادامه بده، کریسمس تو واقعا عالی میگفتی.
کریسمس جسو بس یاد بگیرم. سامی یه ذره تمرین کن با جسو. میخوام بگم من فرشیدم، بعد بگم چی؟
جسو فرشید.
فقشید؟ نه فرشید. نه فقشید. من فرشید. رو به مبقه بگم. نه من فرانسوی فقط رو قه میگم.
این تمرین باید
بابا فرشید. چیه این فرانساخ؟ لبتو باید اینطوری کنی. جسوی فقشید. اینجا رادیو پس فقده. آره تمرین کردم این بعد اول برنامه میگم جسوی فخشید. اینجا رادیو پس فرداش هم بعد فرانسویش یاد بدیم بعدن، الان وقت ندیم. آقا یکی از واژه‌هایی که برای ما ایرانی‌ها خیلی جذابه و معمولا کسایی که میخوان ماشین بخرن مثلا باش درگیر میشن تو ایران، کلمه لیزینگ. لیزینگ به خصوص جوانایی که میخوان ماشین بخرن، ماشین داشتن مدت ها رویاشون بوده، آقا خیلی با شنیدن کلمه لیزینگ گوشاشون تیز میشه. اما توجه به این که ما همچین میدونید توانایی خیلی خاصی داریم که واژه‌های خیلی خوب رو با یک فرایند پیچیده تبدیل به واژه‌های نفرت انگیز بکنیم، واژه لیزینگ هم یه همچین مبنایی برای بعضی از هموطنان ما پیدا کرده. مثلا الان بندگان خدا رو گوش کنید صداشون رو که ظاهرا یه شرکت لیزینگی پولاشون رو گرفته زده به چاک جاده. اینا
به ما گفتن که تحویل خود را داریم. ما سه شنبهش اومدیم اینجا که متوجه شدیم که شرکت متواری شد و مسئولینش رفتن، همه فرار کردن.
تبلیغ میشه هر دفعه، رو این حساب اعتماد کردیم اومدیم.
دفتر دستکو دیدم، پرسنل دیدم، لباس فرم و
نیروی انتظامی باید اینا رو کنترل بکنه، بانک مرکزی باید کنترل بکنه. اینا رو من نمیدونم ولی قطعا باید جوابگو باشم.
بله، برای صاحبان این شرکت‌های قلابی ظاهرا لیزینگ به معنای هم واقعی کلمه لیزینگه، یعنی زیر پای آدم رو یه جوری لیزینگ میکنن، آدم با کله بره تو دیوار. نکنین بابا تو رو خدا، کسی که میان ماشین لیزینگی میخرن گاهی به خدا همه سرمایهشون همون اون پولیه که میان میدن به شما ها، اون پول خوردنش منجر به حناق میشه ها. ببین کی گفتم، ببین کی گفتم.
گفتی از نفرت و نفرین و تنفر صحبت کنم. تنفر یعنی چی؟ نفرت یعنی چی؟
یعنی چی؟ بگو.
آخه یه زندگیه، یه پسر داریم، یه خانم داریم. خوب. این دوتا زندگی ما رو سیاه کردن، نمیذارن پس فردا نگاه کنیم، گوش بدیم. آخ 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 به چه درد میخوره؟ خب این نفرت و آدم رو به زندگی نشون میده دیگه.
بله دقیقا.
رسولم اعصاب مصابم نرم از هلن.
رسول جان من کاملا میفهمم و نفرت واقعی رو الان من حس میکنم در صدای شما، در رفتار شما. نکنین این کو بزنین. یعنی چی؟ زندگی رو از هم میپاچونی؟ عجبا. و حال میکنیم با همه شما که اصلا تنفر منفر تو کارتون نیست، مثل این آقا رسول بی‌اعصاب نیستین، ساخته شدین برای عشق ورزیدن، دوست داشتن، باحال بودن، پایه بودن، مشتی بودن. با شما واقعا آدم حالش خوبه، کنارتون آدم حس تنهایی نمیکنه، همش میخواد عاشقتون بشه. باری کرد
حس تنهایی ندارم، به جز تو هیچ دنیایی ندارم. نبین انقدر با تو خوب حالم، من این احساسو هر جایی ندارم.
کشاورزی بود حالا نمونه که رمز کاشت و برداشت و بدون. یه 40 سال پیش از این مردی کهنسال که چند سالی پریشان بودش احوال، چو برگشت از ره چند ساله او باز، سه سوته سفره دل را نمود باز. به فریادی زد از بالای گوری، از اون تاریخ شروع روزخونی. چو تخم نفرت و امروز بکارم، پس از اون سالها آید بکارم. برای داشت اون فوش فراوان، فرستم من سوی هم این و هم آن. از این فوش ها شود دشمن دوچندان، برای ما فراهم می شود نان. به مادامی که بر اونها بتازیم، به ساز مرگ را با هم نوازیم، چه ایامی برای خود بسازیم. شود جیب ها توپول، ما بر فرازیم. از اون روزی که اونها را نکوبیم، مثل خورشید در حال غروبی. و حالا ملت ما داده تاوان، دو سر نفرین به روح مرد دهقان.
آورین ای قلب سیاوش. نفرت‌های اجتماعی، گمان زنی در مورد یک مشت آدم متنفر. خانم آقایون، یه وقتایی هست که صبح زود از خواب بلند شدید، اعصاب مصاب بی اعصاب مصاب و اصلا یه وضعی، به طور کلی اعصاب لاموجود. در این طور مواقع مثلا پیش میاد به طور تصادفی رادیو هم روشن، گوینده رادیو داره به یه انرژی خاصی درباره زیبایی صبح و طراوت زندگی و چه میدونم بعد الان سرحال باشید و چه چه بلبلان در سحرگاه چه زیبا اینا حرف میزنه. در این حال اون بنده خدا خب مجری رادیو هم خب داره کارش انجام میده، وظیفه‌اش انجام میده، ولی شما هم اگه آدم خیلی بی اعصابی نباشید و رادیو رو بر ندارید پرت کنید از پنجره بیرون، حداقل این حقتون هست که ازش متنفر بشید، مثل خیلی از شنونده ها و غیر شنونده ها که از من متنفرن مثلا. بله، شما الان در همین لحظه یک تنفر گذرای نچندان مهم رو تجربه کردین در این مثالی که زدم. امشب می‌خوایم بیشتر درباره این جور موارد متنفر کننده صحبت کنیم، ببینیم دنیا دست چیه. برو بریم. اصولاً برای اینکه آدم‌ها از همدیگه متنفر بشن تو این دور زمونه خیلی راه‌های ساده‌تری هست تا اینکه بخوان دوستدار هم بشن. مثلا کافی آقا در حال رانندگی ماشین جلویتون هی مسمس کنه، رانره، الکی شل بره، الکی تون بره، خلاصه کلا بره رو اعصاب دیگه. اینجاست که شما این جمله بر زبونتون جاری میشه که اه متنفرم از این جور راننده‌های فسفسو. یا مثلا رفتین توی مغازه خیلی حوصله موصله هم ندارین، بعد آقای مغازه‌دار انگار جدیداً با پدیده ارسال جوک و وایبر و واتساپ و اینا آشنا شده، شروع میکنه 3-4 تا جوک این بی‌مزه‌هاش هم براتون از رو موبایلش خوندن. هر چی سعی میکنین بهش نشون بدین بابا آقا بی خیال من حوصله ندارم، جوکاتم خیلی بی‌مزه است فلان اینا، نمیگیره. اینه که تا اعماقتون دچار حس تنفر از این دوستمون میشین. خلاصه اینکه آدمایی که تو موقعیت‌های روزمره تو جاهایی که نباید قرار بگیرن قرار میگیرن و جا میگیرن و برای این جا گرفتن خودشون پافشاری هم میکنن، خیلی کاندیداهای خوبی برای تنفرهای گذرای نچندان جدی هستن. حالا شما اگه از این تنفرها بهتون دست داد خیلی هم مهم نیست، میگذره دیگه، زندگیه. به شرطی که تنفرتون دلی باشه ها، نه دستی و لگدی و از این حرفا.
سر من توانایی متنفر بودن چیزیه که آدم باید حتما در درون خودش داشته باشه، چون متنفر بودن از بعضی آدم و بعضی چیزا میتونه گاهی کمک کنه. مثلا اگه یکی بره یه مهمونی و ببینه همه ی حضار در حال دود زدن باشن و بخوان اونم بکشونن بره به پیونده به اونا، تکلیف چیه؟ خب اینجا یکم تنفر اصیل میتونه کمک کنه تا این آدم نره پی این ماجراها دیگه. یا مثلا متنفر بودن از شر و دردسر چه اشکالی داره؟ اتفاقا یه سری مجازاتی که تو قانون هست اصلا انگار هدفشون اینه که آدمو از اون چیزایی بد متنفر کنه. مثلا اگه شما رو به دلیل رانندگی در حال مستی گرفتن و بردن چند ساعت بازداشتتون کردن، شما از خودتون و کاری که کردین متنفر میشین دیگه. بنابر این توانایی متنفر شدن از بعضی چیزا خیلی هم به درد بخوره.
قلم خود را با تنفر و نفرت خاصی بر روی خیابان کاغذ میرانم و انشایم را با موضوع از چه چیزهایی در زندگی خود متنفر هستید آغاز می نمایم. به نظر ما آدم باید با همه چیز مهربان و خوش برخورد باشد و اصلا چه معنی کرده است که ما از کسی یا چیزی متنفر باشیم؟ و همونطور که معلم عزیزمان فرمودند، آدم‌هایی که به دیگران نفرت می‌دهند، آدم‌های عقده‌ای و مشکل‌داری هستند که جامعه باید آنها را از خود دور کرده و بزند له کند. مثلا ما خودمان همیشه سعی می‌کنیم با شقایق که دختر همسایه‌مان هست و 5-6 سال هم از ما بزرگتر است رفت و آمد کنیم، چون شقایق خیلی دختر با محبتی است و گاهی که ما را در راه پله‌ها تنها می‌بیند ما را بغل کرده و قربان صدقه‌مان می‌رود. اما چند روز پیش ما در حالی که داشتیم از مدرسه به خانه برمیگشتیم شقایق را دیدیم که ترک موتور یک مرتیکه گنده نشسته و در حالی که قشقش میخندد از ما دور میشود و همینجا بود که ما احساس کردیم که به ایمان خیانت شده و از شقایق و شقایق نماهای دیگر متنفر شدیم. و آخر این چه کاری است که شقایق خواب با یک دانش آموز میکنند؟ همین کارها را میکنند که آدم آخرش مجبور میشود برود کارهای خلاف بکند و عقده‌هایش را در جامعه خالی نماید. اما پدر عزیز ما معتقد است که آنهایی که معتقدند عشق و دوستی بهتر است مغز خر خوردند و اضافه کرده هر کسی باید در زندگیش چند نفر را داشته باشد تا از آنها متنفر باشد. ایشان در ادامه یک راز خیلی خیلی مهمش را به ما نشان داد و اون عکس پدر بزرگ مادری ما بود که ایشان اون رو روی صفحه دارت چسبانده بود و تلاش میکرد با دارت نوک دماغ ایشان را بزند و میزان تنفر خودش را از پدر بزرگمان به خاطر اینکه مادر عزیزمان را به خاطر ازدواج با پدرمان از آن همه ارث مرا محروم کرده بود نشان دهد. منتها همه دارتا آقا به چشم و چال پدر بزرگ میخورد بیچاره و نوک دماغش کاملا همینطوری سالم بود. خواهر عزیزمان هم میگفت از وقتی که آقای کلونی با اون زنی که زشت ازدواج کرده از هرچی مرد جذاب متنفر شده و رفته تو کار مردهای غیر جذاب، چون مرد جذاب مال خود آدم نیست و روی هوا میبرندش. تمام شدی. در پایان با معذرت خواهی از معلم عزیزمان باید بگوییم از این انشاء نتیجه میگیریم که اینکه آدم از کسی متنفر باشد آقا خیلی بهتر است از اینکه عاشق کسی باشد، چون اگر متنفر باشی دیگر کسی قلبت را نمیشکند و در عوض شما قلبت چیز میکنی، شما قلب دیگران را هی میشکنی و این خیلی حال میدهد. نقطه آقا اجازه. تمام شد.
اگه بخوای باهاش بری دلت میشه دیوونه، دنبال هر عشقی نرو که غم برات میمونه، یواشکی شبا میاد توی دلت پا میذاره، وقتی دیوونه شدی میره تو رو جا میذاره، از این محل به اون محل به هر کوچه سر میزنه، تو تاریکی یواشکی به هر خونه در میزنه، دوز دل وقتی میاد دلا رو پیدا میکنه، این دلای بیچاره رو یوم شیدا میکنه.
چه شدی و نفرت که نه، غیرت. مگه مسلمانای افراطی بی غیرت شدن؟ هر کس ناکسی بیاد کاریکاتور حضرت محمد بکشه و بره، حضرت محمد وکیل وسی داره، اون بنده خدا که نمیتونه تو قبر در بیاد حقشو بگیره. اصلا غیرت هم نه، این یه دوئل بوده که یه طرفش کاریکاتوریسته وایستاده، روبروش تروریسته وایستاده. تازه اولش کاریکاتوریسته بوده قلمشو کشیده، بعد تروریسته کلاشینکوف کشیده. دوئل دیگه، یه طرف واسه بمیره علکی بزرگش میکنی.
بله، اینم از این دوست همیشگیمون که تماس میگیره و به هر حال با زبان خودش به موضوع برنامه میپردازه. ممنون. اما از نفرت داریم صحبت میکنیم این هفته. نفرت های ما آدم هم انواع داره. الان میخوام یه مروری بکنیم بر انواع نفرت ها، ببینیم خیلی کی کجاست، کی کجا نیست، کی با کیه، کی متنفره، کی نیست. خیلی کوتاه برو بریم. نوع اول متنفرین دوست داشتنی هن اینا. این نوع متنفرین مشکلی ندارن، اصولا خیلی ملوان و مثلا الان از یه چیزی یا کسی متنفر بشن 10 دقیقه دیگه یادشون رفته که اصلا ماجرا چی بود. اینا اوکی ان، هر موقع دلشون خواست میتونن از هر چی که خواستن متنفر باشن، راحت باشیشون. یه دسته هم هستن متنفرین مزمن اسمشون. ببین اینا اصولا از همه چی متنفرن، هم من که خلافش ثابت بشه کلا متنفر از همه چی، کلا آبشون با هیچ چی توی جوب نمیره. اینا میزان تنفرشون در یه سطح خاصی میمونه، بالاتر نمیره، نه اینکه از چیزای زیادی تنفر دارن، بنابراین این سرانه تنفرشون کلا پایینه، پس کارشون به جای باریکی نمیکشه، ولی حاصل جمع تنفرشون از چیزای مختلف بالا و نگران کننده است. اوه این عده چیزن، متنفرین بمبی، اینا خطریه. این دسته از متنفرها رو نمیشه اصلا دست کم گرفت. اینا از هر چیزی متنفر نمیشن، ولی وقتی هم که شدن دیگه خطرناکه، مثل بمب عمل میکنن، یعنی دیر متنفر میشن. یعنی آدم باید سعی کنه تنفرشون رو خونسا کنه یا هم که ازشون تا میتونه فاصله بگیره. اینا دیر متنفر میشن، نمیشن یه دفعه آقا دیگه اصلا تموم. به طور کلی هم اگه شما از اینجور آدم ها دور و برتون هست، سعی کنید ازشون فاصله لازمه رو بگیرین. آخه آدم با بمب که معاشرت نمیکنه عزیز من. <تص->
اما حاج آقا قرائتی مدیر کل امور ازدواج و سواد آموزی و درس‌های از قرآن کشور جوانهای امروز رو به 5 دسته تقسیم کردن. دسته اول از نظر ایشون مانند توت شیرین هستن که شامل جوانان مذهبی میشن. دسته دوم شبیه انار هستن که باید اونا رو دونه دونه چید و در جلسات خصوصی باشون حرف زد. دسته سوم جوانان مثل گل هستن، باید بازم دونه دونه چیده بشن ولی کار دارن هنوز. دسته چهارم مثل نارگیل هستن که پوست سخت و کلوفتی دارن ولی ذاتشون پاک و سفیده. دسته پنجم هم مثل گردو هستن که متکبر و کوچیکن و پشت برگ درخت‌ها پنهان میشن و حتی اگه با چوبم تو سرشون بزنید خودشونو نشون نمیدن. حالا شما جوانای عزیز چی فکر میکنید؟ شما چین؟ توتین؟ انارین؟ گلین؟ نارگیلین؟ یا گردو؟ بالاخره ظاهرن از نظر نظام و با توجه آمارهای ارائه شده از گشت ارشاد جوانای گردویی تعدادشون کم هم نیست، همونایی که با چوب یا همون گشت ارشاد هم اگه بزنید تو سرشون به راه راست هدایت نمیشن. در هر صورت ما از این دسته‌بندی میوه‌ای آجاق قرائتی تشکر میکنیم، فقط خواستیم که شما هم در جریان این دسته‌بندی باشید و همینجا اعلام میکنیم آجاق قرائتی هم خودشون برای خودش یه پا هلویی هستن، ماشاءالله هزار ماشاءالله، منتها رو نمیکنن، میترسن طرفداراشون گازشون بگیرن. بله
سلام، 21:30 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب آغاز می نماییم. کشف یک اسکلت 7000 ساله در محله مولوی تهران و نامگذاری وی به عنوان قدیمی ترین بچه تهرون کشف شده و تلاش جمعی از تهرونی های قدیمی برای برقراری ارتباط با وی با لهجه اصیل تهرونی. درخواست یکی از مقامات قضایی کشور برای تعیین مجازات های جایگزین حبس برای جرایم خرد و پیشنهاد فعالان عرصه مجازات مبنی بر اینکه اینا رو بدیم به جای حبس یه فصل کتک مفصل بهشون بزنن. و تلاش بعضی از نمایندگان مجلس برای تهیه طرح تبدیل بخشی از دریاچه ارومیه به پارک و تلاش برخی از کارشناسان برای توجیه این نمایندگان که با شما قرار بود دریاچه رو نجات بدین نه اینکه به باد بدین. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی درباره مشکلات این نیرو در راه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی در کشور به خبرنگاران گفت:
در مرکز همه میگن صف مبارزه کنید، وقتی میریم سر استان میگن آقا اگه این صف مبارزه کنید ما جواب معیشت مردم رو چی بدیم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور سفت کشور به خبرنگار ما گفت: مسئولین باید در راه برخورد با مفاسد و مفسدین سیره و روش امام خمینی را همیشه مد نظر قرار داده و از این مسیر منحرف نشوند. وی همچنین یادآور شد مرحوم آیت الله خلخالی به عنوان یکی از سفت‌ترین مبارزین و مسئولین کشور در اوایل انقلاب مدل‌های مختلفی از برخوردهای سفت را در تاریخ از خود به جا گذاشته است که مسئولین با مراجعه به سیره این بزرگان می توانند متوجه شوند که برخورد سفت و دقیق یعنی چی. وی در پایان مسئولین کشور را به سفتی بیشتر دعوت کرده بر سفتی خود پافشاری کرد. شنوندگان عزیز، هم اکنون به تعدادی از پیام‌های ضبط شده شما عزیزان بر روی مشکلگیر برنامه گوش داده، سپس از طریق خطوط تلفنی در خدمت برادر مشکل گشا خواهیم بود تا مشکلات شما را گشایی کنیم.
الو
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 داشت، به نظر ما که بهترین روح متنفر نبوده اینه که آدم بالاخره خواستیم بلا بزن خودش مشکل شهر کنه. به قول شاعر که میگه برخیز و فشان درخت خورما تا سیر شوی رسی به بارش. حال کردی همینجوری که همیشه آدم دست بذاره رو دستای حالش از همه به هم بخوره یک کاری واسه کرد حال آدم بهتر بشه. حالا یه سری حب میکنم میندازم تو چای، یه سری اسنیف میکنم، یه سری میذارم والا به سلامتی هم از یا به چیزی دود میکنم دیگه. آقا اصلا هیچ آدابی و ترتیبی نجو، فقط حال خودتو دیگرگو میکنم.
الو، من عاشق همسرم بودم ولی بعد از 4 سال فهمیدم که داره بهم خیانت میکنه. بعد ازش متنفر شدم، انقدر متنفر شدم که دونه دونه سکه های مهرم رو ازش گرفتم، 6 ماه هم انداختمش زندان. ولی الان که دیگه ازش متنفر نیستم، بعد فهمیدم اونم مجرده. هرچی بهش میگم آخه مگه من با تو چی کار کردم که تو انقدر از من متنفری؟ درست جوابمو نمیده.
ببخشید من خواستم بگم با این وضعی که برای کشور درست کردن چرا آدم بعد از همه چی متنفر باشه؟ من خودم نفرتم از چند سال پیش شروع شد. اول از زنم متنفر شدم، بعد از بچم متنفر شدم، بعد از ننه بابام متنفر شده بودم. بابا همشون اعصاب خورد، اعصاب آدم خورد میکنن. خب چی کار باید میکردم؟ هم اونا رو راحت کردم هم خودم. و الان هم اگه این زنجیر رو باز کنن حالم بهتر میشه. بهتر میشه؟ بهتر نمیشه. بهتر میشه؟ بهتر نمیشه. بهتر میشه؟ بهتر نمیشه. زنجیر رو باز کن. بهتر میشه؟ بهتر نمیشه. بریم باز.
در خدمت کارشناس برنامه برادر مشکل گشا هستیم. تلفن اول چی بود جریانش؟ این رفیقمون زهره یه چیزی شی شده.
بله عرض کنم که البته این برادرمون سعی میکرد مثل شعرهای بزرگ چون حافظ و سعدی در قالب تمثیل و استعاره نظرش رو بیان کنه. به همین دلیل بنده معتقدم که ایشان این توابیر رو به کار میبرد تا نشان بده که با ذکر و یاد بزرگان آدم میتونه بر خشم و تنفر خودش غلبه کنه دیگه.
بی خیالا یارو رسمن داشت مواد مخدر پیشنهاد میداد برای مبارزه با نفرت که چی
نه اصلا اینطور نفرمایید شما. اگر دقت کنید این مسئله در ادبیات فارسی هم پیشینه داره. مثلا حافظ که میگه شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت.
خب یعنی میگه دلبرش یه لب نداد و رفت به کارش دیگه. ما شیل همین
نخر این اشتباهه. یعنی این که از معنویت ها و اعمال خیری که ما خود داشت اندکی به ما نداد و برفت.
واقعا تو ترکوندی ها با این شعر تفسیر کردنه طلبی خیال.
بله بله.
تلفن دوم یعنی اون خانومه که میگفت شوهرش اون بلاها رو سرش آورده ولی الان شوهرش زیر بار نمیره که برگرده به ایشون.
این خواهر من به نظر ما اشتباه میکنه. بالاخره بزرگان هم سفارش کردن که آدم یک کار اشتباه را دوبار نمیکنه. بنده یک نگاهی به سوابق و تصاویر ایشان کردم. به نظر میاد مورد مناسبی هستن. بنابراین همینجا دعوت میکنم یک روز بعد از وقت اداری تشریف بیارن وزارت دفتر بنده. انشالله با هم مشکل ایشان را حل میکنه.
خوب سلامتی دیگه. تلفن سوم یعنی اون آقای از همه چی متنفر که میگفت وضعیت کشور باعث شده از همه متنفر بشن.
بله خب وضعیت ایشان هم مورد بررسی قرار گرفت. همکنون در بخش اعصاب و روان بستری هستن. قرار شد که زنجیرهای متصل به ایشان را عوض کنن، یک مدل محکمتر جاش نصب کنن.
بله بله.
و از طرف دیگر هم قرار شد به محض بهبودی به دلیل تلاش برای سیاه نمایی ایشان را به ما تحویل بدن تا ایشان مورد بررسی فنی هم قرار بگیره.
بله با تشکر از کارشناس برنامه برادر مشکل گشا.
بله.
تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار. همینجوری چرت و پرت میاد تحویل آدم میده. حافظ هم تفسیر میکنه دیگه جدیدن واسه من. بیا بیا شروع کن. بیا دوباره هنو هیچی نشده ببینم چی نشته. عزیزم کی آزادی با هم بریم یه قهوه بخوریم؟ جان چی شد؟ اوه جونه تو این میخواد کار منو تموم کنه این دفعه دیگه. خدایا چی کار کنم؟ دوباره اسمس برات یه سورپرایز ویژه دارم عزیزم. تموم شد بابا من جوونم میخوام زندگی کنم. هی به خودم میگم با این کل کل نکنیم باز دوباره یادم میره. حالا چیکار کنم؟ این الان میخواد وای وای وای، من نمیخوام بمیرم، من نمیخوام بمیرم. ایو الناس، ما این میخواد منو بکشه، به خدا میخواد ببره یه جا سرورش بده. حبيبي يا حبيبي، نفرت على در على خانه و على خانواده، تنفر ورزیدن به کسانی که قاعدتاً باید دوستشان داشت. چرا نفرت؟ چرا؟ ایرانی ها به یه چیزای خیلی اهمیت میدیم دیگه. مثلا خانواده برای ما خیلی چیز مهم و تاثیرگذاریه. مثلا وقتی میخوایم یکی تعریف کنیم، میگیم فلانی سر سفره پدر مادر بزرگ شده. یعنی اینکه خانواده دیده به خودش، میشه روش حساب کرد، چه شد دل سیره، نمیدونم عشق بوده تو خانوادهش، دوستی، محبت، این حرفا. اما مسئله اینه که اینا همش رو کاغذه. یعنی از بس که ما تو این صفحه حوادث روزنامه ها خبر قتلای خانوادگی که چه میدونم خانومه رفته شوهرشو کشته یا پسره باباشو کشته یا شوهری زنش رو در خواب خفه کرد، اینا رو میخونیم، دیگه آدم یه ذره بخواد مثلا بی‌انصافی هم بکنه باید بگه اصلا این تنفر در خانواده ها موج میزنه کلن. بنابراین خودمون رو تیکه تیکه کردیم که شما رو دعوت کنیم امشب بیایید با ما یه دور تنفرآمیز در خانواده‌های ایرانی بزنیم، ببینیم این تنفر و گلوبین خونشون در چه وضعیه. آ خیلی مهم آقا، تنفر و گلوبین نشیدی؟ مهمه. گوش کنین امشب متوجه میشی. زیاد آقا، زیاد تو خانواده‌ام هست. یعنی یکی از عجایب خلقت اینه که مثلا دوتا داداش، دوتا برادر از دوران طفلانگی کلن تو حلق هم بودن، با هم بزرگ شدن، کلی تو موقعیت‌های مختلف هم کمک کردن، کلی تو مدرسه و تو محله و سر کوچه و پشت هم دیگه در اومدن، به هوای هم دیگه کتک زدن، کتک خوردن. بعد آقا سالها که میگذره، اینا بزرگ که میشن، هر کی بالاخره زنی، خونه‌ای، شغلی، داستانی، خانواده‌ای راه میندازه برای خودش دیگه، یهو می‌بینید دوتایی شدن به خونه هم تشنه. یهویی میبینی این یکی رو دعوت میکنی خونت، میگه ای داداشم باشه من نمیام. اون یکی رو دعوت میکنی تا میفهمه داداشه هست میپیچونه. یعنی این دوتا برادر سابق به نحوی از هم متنفر میشن که حتی نمیخوام برای چند ساعت زیر یه سقف باشن یا اصلا با هم چش تو چش بشن. حالا نمیدونم، شاید این خارجکی‌ها، این ماجرای برادر بودن و خواهر بودن و همخون بودن و اینا شاید کمتر من براشون مهم نباشه، که نمیشه گفت، شاید کمتر از ما تو ایران، ولی برای ما ایرانی‌ها تا اونجایی که ذهن و حافظه ما جواب میده این مسئله خیلی اهمیت داشته همیشه. از دیدگاه مثلا خیلی همچین به قول معروف چی میگن مثلا مادر شوهرانه بخوای به این مسئله این دوتا برادر نگاه کنی، باید بگی خدا بگم این زناشونو چیکار کن، اینقدر چشم هم چشمی کردن، اینقدر واسه هم جاری عقرب زیر غالی بودن، این دوتا داداش هم از هم روندن. اما دیدگاه خیلی فلسفی و پس ورده‌ای بخوای به ماجرا نگاه کنی، باید گفت که بابا مادر شوهر عزیز، برادر اگه برادر باشه یا در موارد مشابه خواهر اگه خواهر باشه که از این اتفاقا بینشون نمیفته که. اینه که دیگه ظاهرا تنفر رو فقط تو کوچه خیابونا و تو پاریس و نمیدونم داعش و اینا نمیشه پیدا کرد. شما برای پیدا کردن مظاهر اینچنینی تنفر، یعنی بیای برید توی یه خانواده های سر به چرخونی دور و برت فت و فراوون آقا تنفر میبینی، ماشاءالله همجوری ریخته.
من اصلا اشکالی نداره که آدم ها از هم متنفر باشن، مگه قراره همه شیفته یه هم باشن و از معاشرت با هم لذت ببرن؟ اصلا تنفرم یه بخشی از زندگیه دیگه. چرا آخه باید همه شیفته ی هم باشن؟ چیزی که به نظر من پونه مهمه اینه که شما بدونین آداب تنفر چیه. که بابا از یکی که متنفری لزوماً نباید بری گیسشو بکشی یا با مشت بزنی تو دماغش. بر اساس تعالیم پونه ای حتی کسایی که ازشون متنفریم هم حق زندگی دارن، اونم بدون دماغ شکسته و گیسه کشیده. اما حالا بهتره چون ما ازشون متنفریم خیلی تو دست و بال آدم نیان که اون روی آدمو بالا نیارن. به هر حال من همینجا آمادگی خودمو برای آموزش آداب تنفر به همه علاقمندان اعلام میکنم. به نظرم خیلی به درد بخوره این دوره. علاقمندان برای آگاهی از شرایط شرکت در این دوره با آدرس پونه صندوق پستی مکاتبه کنن تا اطلاعات تکمیلی رو در اختیارشون قرار بدم.
سلام فرشید جون. راستش میخواستم بگم که کسی که من توی تمام زندگیم خیلی ازش متاسفانه به خاطر شرایط بد زندگی متنفرم، پدرمه. که هیچ وقت نتونست برای بچه‌هاش پدر خوبی باشه و در حق همسرش هم هیچ موقع همسر خوبی نبود و برای خودش و برای ما که زنش و بچه‌هاش بودیم هیچ موقع آرامش و آسایش نذاشت. امیدوارم یه زمانی برسه که همه ما آدما بتونیم بدون خودخواهی و با احترام زندگی خودمون و اطرافیانمون رو قشنگ‌تر کنیم.
بله امیدوارم اینطوری باشه. ممنونم از تماستون. بله دیگه همطوری گفتیم، حالا گفتیم بین برادر و برادر، خواهر و خواهر، خب بین پدر و مادر، بین بچه و مادر، دختر و پدر، پسر و مادر، به هر حال ممکنه پیش بیاد متاسفانه. یکی از ویژگی‌های عجیب و جالب ما آدم‌ها اینه که از هر کی که بیشتر از همه خوشمون میاد میتونیم بیشتر از همه هم ازش متنفر بشیم. یعنی مثلا طرف می‌بینی با عشق و علاقه خیلی افلاطونی میره با یکی رابطه برقرار میکنه، خلاصه در عشق هم حل میشن این دو کفتر چهچه زن و بعد هم همه موانع موجود بر سر راه به هم رسیدن و اینا همه رو برمی‌دارن میشن دو کفتر چهچه زن مزدوج. خب تا اینجا خیلی هم خوب، خیلی هم جذاب، خیلی هم عالی. اما بعد یهو میبینی که دو تا کفتر بغبغوزن تبدیل میشن به دو پلنگ درنده و چنان آقا از هم متنفر میشن، شما به عنوان یه ناظر بی‌طرف شاخ در میاری رسمن. خلاصه بعد که کفتران سابق و درندگان امروز از هم جدا شدن تا دم جدا شدن هم اجداد هم دیگه رو به اشکال مختلف جلو چشم هم دیگه آوردن، میبینید اصلا سایه هم که با تیر میزنن چه بسا اصلا چه میدونم کشور محل سکونتشون هم عوض کنن، یه جوری که ریخت نحس هم دیگه رو نبینن هیچ وقت. این ویژگی خاصیه که ما آدما داریم. یعنی خیلی از ماها از کسی که یه روزی عشقمون بوده و حالا دیگه نیست متنفر میشیم و اگرم یکی برخلاف این قاعده عمل کنه، اگه خیلی منصف باشیم میگیم بابا دمش گرم چه آدم بزرگیه، اگرم منصف نباشیم میگیم بابا این چه دیوانه یه دیگه، با یارو به هم زدی بزن دودمانش بیاد جلو چشاش دیگه، هی براش آرزوی خوشبختی میکنه، میخوام 100 سال سیاه خوشبخت نشه به خاک سیاه بشینه، به قول چاوشی و به قول خانم هیدرزاده سقف آرزوش خراب بشه رو سرش اصلا. والا حوصله داری ها. رشت خیابان جای قشنگ لکن، بشک بیجار جای کرسی فروشان، لشت نیشاد جای آواز خانان، دفر گرابان جای کیکار چکونان. آقا من حال من از این آدم با هم میخوره. بعد شما میگی بیا بریم آشتی بکنیم، این چه حرفی شما میزنی آقا؟ آ خدا وکیلی همان اولم که برداشته بود آمده بود داشت این دکانش را مینداخت، من به شما نگفتم این یارو یه چیزیش میشه؟ نه نگفتم. بعد شما میگی چرا نمیای آشتی بکنی جان؟ همسایه؟ خب همسایه که هست آقا، همسایه مگه به اسم همسایه باید فهم داشته باشه، شعور داشته باشه، انسانیت داشته باشه، همینجوری الکی که نمیشاخه. بله؟ چی شد؟ آه که من با این کله شدم آقا، گفتم به تو صد بار دیگه آقا همین، ما از این اول از این آدم اصلا خوشم نمی آمد. بله نه در این حد، اما این رشته که شما میبینی
با یک نگاه آدم ها رو شناسایی میکنه دیگه. تو که منو میشناسی خودت؟ یا چند سال من تو رو میشناسم؟ تو منو میشناسی؟ با پس چی؟ جان؟ چه اتفاقی افتاد؟ پسر پسر با تو هم دقت بکن قیچی رو درست بگی. من چند دفعه باید به تو بگم این چه وضعی قیچی گرفتنه؟ درست بگی سر آقا رو خراب نکنی. آقا حواست رو جمع کن. بله تو آقای منی داشتم میگفتم یه بار آمده اینجا ریشه میرفت و خودش میپیچید میخندید مسخره بازی در میآورد. آقا اصلا یه وضعیتی این پسر شاهد این علی دیگه بهش میگم آقا چیه چرا اینجوری میکنی سبک بازی چی در میاری اینجا مغازه اینجا کاسبی داریم زشت آقا مردی ها مرد آقا با سنگی ننگیم باشه دیگه این تو نیست اشتباه میگم. برگشته میگه جوک خیلی باحال شنیدم میخوام برای تو تعریف بکنم. گفتم خب تعریف بکن ببینم دیگه. گفت حتما این شعورش داره دیگه این فهمش داره میدانه چی رو با کجا تعریف بکنه دیگه. آقا یهو دیدم اون دهان گشاد با ترکیب بوگندوی خودش رو باز کرده میگه نمیدونم یک رشتیه نمیدونم میره خانه میبینه فلان. آقا چشم تو روز بعد نبینه دیگه. اینو گفت من دیگه خون جلوی چشمای منو گرفت دیگه آقا. یعنی ای جلوی خودمون نگرفته بودم میزدم اینجا لتو پرش میکردم دیگه. این علی شاهده به جان تو این علی رو کفن میکنه. خلاصه دیگه هرچه دهن من در آمد بهش گفتم از مغازه پرتش کردم بیرون. گفتم مردی که تو خجالت نمیکشی من بچه رشتم. من یه زمانی ما توی رشت برای خودمون گندلاتی بودیم بچه ما آمدی اینجا جلوی من جوک رشتی میگی نده داری جوک قوم من جوک شهر من میگی خجالت نمیکشی. آقا اینه من پرتش کردم بیرون دیگه. بله دی پس چی آقا من اصابه من خود شد من اینا رو تعریف کردم آقا من اصلا چیز شدم برم یه مقدار یه کمی بیرون راه بدم هوا بخورم حال من بهتر بشه پسر دقت بکنه. نه آقا نه من اصلا حال من بد شد دوباره من از این آدم نفرت دارم دیگه. مرکی که حرفش حال آدم اصلا بد میکنه دیگه. پسر حواست تو به همه چی باشه. آقا ببخشید تو رو خدا سر تو رو هم درد آوردم یه خورده من خودم چیزم اما برم پسر این بالای پیشتستی لبو بگیرم از این چرخیه بخورم حال من اینجا بیاد. آقا فعلا آقا خدا نگهدار.
تو محل سنگ تراش تو موها افشون افشون تو مست چشم غربون تو قد ناز غربون دیگه نمه دیگه نمه دیگه نمه تو محله دیگه نمه دیگه نمه دیگه نمه تو محله امم محله شمم محله بیاره دیگه نمه تو محله شمک جو امریکا یاره دیگه نمه تو محله شما بریم با وین ونه مناره عروس ها کن وره حد اماره دیگه نهمت مله کی جای مله ره منظوم قدره دیگه نهمت مله قده قنها کرده مبخونه سره دیگه نهمت مله اگه هفسر بزنی مهنه گرده دیگه نهمت مله نه ترک تک منا بخونه سر یه نمت مله تو مله سنگ تراشی تو موها افشی افشی تو مسته چشم هرمی تو مله سنگ تراشی
فرشید اصلا دین چی هست؟ البته با احترام به کسایی که واقعا متدین هستن اصلا دین رو بذار کنار نگیم بگیم اصلا دین خشونت اینه دین خوبی اونه انسانیت رو بذار جلو. آه کی انسانه؟ انسانیت آقا اصلا دین اگرم بگید دین اصلا میخواست انسانیت رو به انسان ها نشون بده نمیشه که مثل حیوان رفتار بکنی.
بغل دست کشور ما یه کشوری است که خیلی از ما ایرانی‌ها از همسایه بودن باهاش خوشحالیم به اسم ترکیه. کشوریه که با ما شباهت‌های فرهنگی زیادی داره توی ریز زندگی مردمش که قرار بگیرید این نکته رو خیلی خوب میتونید درک کنید. اما توی ترکیه که ما دوستش داریم از سال 2003 رجب طیب اردوغان از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به نخست وزیری رسید. همین چند ماه پیش هم ایشون تازه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد یعنی بعد از 11 سال نخست وزیری تازه ایشون رئیس جمهور کشور شده. این آقا رجب تازه که اسمش مطرح شده بود برای خیلی از روشنفکرها سمبل رهبری بود که هم مسلمان بود هم میتونست درک خوبی از مناسبات سیاسی و اجتماعی جهان مدرن داشته باشه و همین دلیل هم بود که خیلی حسرت می‌خوردن چرا ما یه همچین رهبری تو کشورمون نداریم. اما خدا بگم این قدرت رو چیکار کنه؟ انگار اصلا مثل ویروس میمونه. آدم‌ها اگه از یه دوره چند ساله بیشتر تو رده‌های بالای قدرت بمونن انگار اصلا مبتلا به یه ویروسی میشن که از درون اونا رو به یه موجود دیگه تبدیل میکنه. یه موجود ترسناک گای مبارک و قذافی و صدام و بن علی و اینا مثل اینا. یعنی مردم باید با لگد از اون بالا بیارنشون پایین. این آقا رجب ترکیه هم حالا بیشتر از یه دهه بالا نشینی داره کم کم یه علائمی از ابتلا به این ویروس از خودش نشون میده. یعنی بعضیا مثلا میگن رجب دوست داره رویای امپراتوری عثمانی رو تو ترکیه دوباره محقق کنه، بعضیا میگن این رجب خان نسخه ترکیه ولادیمیر پوتین روسیه است. هرچی هست ما معتقدیم این آقا رجب بیشتر از همه به یه دکتر خوب احتیاج داره تا به خوبی معاینش کنه، ببینه آیا اون ویروسی که ما خیلی ازش میترسیم و در نهایت ایشون هم مثل بیماران قبلی لگد لازم میکنه توش هست یا نه. خلاصه اگه دکتر خوب سراغ داریم بهمون بگین که خیلی مورد نیازه. برنامه رو امشب خیلی بیدلیل با یه آهنگ ترکی استانبولی تمام کردیم، هیچ ربطی هم به رجب و امثال رجب نداره، فقط واسه که حالشو ببرین دیگه. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، شب خوش تا شنبه.